بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الصادق عليه السلام: حاجو الناس به کلام، با مردم بزرگ بکنید با کلمات ما، یعنی محتوی ها را از ما بگیرید، اصلا از ما بگیرید و با حرفایی که ما شما میگیم با مردم احتجاج بکنید. فین حاجو کن فعنن محجو. اگر محکوم شدید من محکوم شده هم. بعضی ها از اساتید ما در باره اهل حدیث سوال کردیم، در این روایت در واقع داره حضرت در این قسمت دوم حدیث دارن تعلیق به محال می کنن. فَإِنْ حَاجُّوكُمْ فَعَلَى الْمَحْجُورِ. اگه کسی تونه شما رو محکوم بکنه، از من رو محکوم کرده. یعنی چطور کسی نمیتونه من رو محکوم بکنه؟ اگر شما هم با حرفای ما با دیگران احتجاج بکنید، کسی شما رو هم نمیتونه محکوم بکنه. اگر یه وقت میبینید توی احتجاجات محکوم میشید، به خاطر این است که از محتوای ما استفاده نمی‌کنید، از حرفای ما استفاده نمی‌کنید، محکوم می‌شید در احتجاجات. این روایت رو خصب تلیعه صحبت همون قرار میدیم، با اون وارد بحث ضرورت فلسفه میشیم و بعضی از اشکالاتی که به این علم وارده. من سال اولی که وارد حوزه شدیم، خب به خاطر همون تازه بودن انگیزه های معنوی، امیدوارم همیشه بشینیم و اون صفای اوائل طلبگی رو به یاد بیاریم، دوباره تجدید خاطر بشه، دوباره برگردیم به همون عهد و پیمان هایی که بستیم. خب سال اولی که وارد حوزه شدیم، چون تلقیمون این بود که یه طلبه باید اصلاح نفس بکنه، تحلیل نفس در راستی اموره، این تلقی کاملا تلقی صحیح و تحریف نشده بود. خب بعدن هی سال به سال که گذشت، هی توجیهاتی پاش اومد وسط و ما را از این تحریب نفس رو غافل کرد. خب ما شروع کردیم این مطالعه کتاب های اخلاقی. یکی از کتاب های اخلاقی که من مطالعه کردم، کتاب آداب و صلات مرحوم امام بود. در این کتاب مرحوم امام در همون اوائل کتاب، تقریبا 50 صفحه اول، یه بحث دارن، بحث مراتب سلوک. در این بحث مراتب می فرماین که اول مرتبه آن است که با قدم فلسفی و زبان برهانی عز ربوبی و ذل عبودی را درک کنید. اول قدم سلوک این است که با زبان فلسفی و لسان برهانی عز ربوبی و ذل عبودی را درک کنید، اینا رو درکش بکنیم. خب این مطلب رو که اونجا ها مرحوم امام فرمود، ما هم سال اول طلبیمون بود، جان مقدمات و چیزها بود. گفتیم خب اول مرتبه سلوک این است که بحثا رو از طریق فلسفه ما حل بکنیم و دریافت بکنیم که خدای متعال ربوبیتش هر و عزت ربوبی دارد و عبد هم ذل عبودی به عین وابستگی مملکیت اتکای به خدای متعال به این کار دارد. شروع کردیم به خوندن فلسفه، فلسفه رو شروع کردیم به خوندن و این مقدار مدتی فلسفه میخوندیم تا اینکه سال فکر کنم سوم بود که بعد از اساتید الان سال اول بعد از اساتید یه مناقشاتی میگردن. خب ما یه مقداری فلسفه میخوندیم، بعد از اساتید اشکال میکردن، گفتن فلسفه خوب نیست، باید به کلمات اهل بیت پرداخت. خب این حرفا بود. بعدش باز دوباره بعد از اساتید دیگه ما صراحتن گفتن فلسفه اگر به درد بخوره درد بحثای جدلی مناظرات اینها میخوره، ولی به درد فهم شریعت مقدس نمیخوره. خب این حرفا مطرح شد و ما هم بعد از اینکه این اشکالات جدی شد فلسفه رو برای مدتی کنار گذاشتیم، فلسفه رو تعطیل کردیم و پرداختیم به بحث درباره فلسفه، فلسفه فلسفه، درباره فلسفه. اشکالاتی که این اساتید مطرح کردن که اساتید قوی هم بودن، اساتید خوبی بودن و تعهدات دینی هم داشتن، این اشکالاتی که مطرح میکردن تو ما میرفتیم پیش آقای فیاضی، پیش بعض و اساتید دیگه، پیش شاگردای آقای جوادی و شاگردای آقای مصباح و بایی از موقع پیش میومد بالاخره گذرا از خود آقای جوادی یا از خود آقای مصباح سوال میکردیم، اینا پیش میومد و همینجوری ما پاسخها رو پیش اون اساتیدی که اشکال میکردن میبردیم، گفتیم اینا این اشکالاتی که فرمودید خب یه همچه پاسخ های بود، اونا هم به این پاسخ های اشکال میکرد، ولی گفتن این جهان اشکال داری اشکال داری و ما هم بخشش رو فکر میکردیم به نهجه میرسیم، بخشش نمیرسیم چه احساسی میرسیم به سال. این رفت و برگشت ها موجب شد که درباره حدود ظهور فلسفه، ما مدتی که فلسفه رو کنار گذاشتیم، درباره حدود ظهور فلسفه خیلی توفیق شد که سوال و جواب کردیم و یه مقداری هم مطالعه کردیم. مثلا شهید مطهری یه کتاب، چند تا کتاب داره تو این زمینه، اینا رو مطالعهش میکردیم. خدای فلا جوادی داره، آقای مصباح داره چند جا، اینا خیلی کمک کرد. بعدن بعد از اینکه اون مباحث اون پرسش و پاسخ ها تمام شد، خب کاملا روی کرد استفاده کردن از فلسفه متفاوت شد. یعنی با پیش از اون مدت که خیلی هم طول نکشید، شاید در مجموع مثلا چند ماه طول کشید، کاملا روی کرد متفاوت شد. یعنی اصلا یه چیز دیگه ای، من با یه ذهنیت دیگه ای وارد به فلسفه شدم. بعد از اون فلسفه رو ادامه دادیم و تا زمان حال حاضر، ولی کاملا دو نگاه ما نگرشی که نسبت به فلسفه کردیم کاملا متفاوت شد. من سیر سوالاتی که اونجاها مطرح شد، سیر سوالات رو عرض میکنم، بعد خدای متعال توفیق بده درباره پاسخش صحبت میکنیم. امیدوارم که یه نگاه روشنی نسبت به فلسفه، ضرورت فلسفه، رابطه‌اش با شریعت مقدس انشاءالله برای همه ماها حاصل بشه، عمیق‌تر بشه، تا با یه بصیرتی وارد این علم بشیم انشاءالله. منابعی که در این زمینه میشه ازشون استفاده کرد، یک مقدمه جلد 5 اصول فلسفه و روش رئالیسم. این کتاب خوب خیلیه، این مقدمه خیلی مقدمه خوبیه، در این زمینه میتونه خیلی استفاده بکنه. دو، مباحث تعقلی در نهج البلاغه، سیری در نهج البلاغه سید مطهری. اینم باز خیلی قشنگ بر روی سید مطهری اونجا ها مباحث تعقلی در نهج البلاغه رو مطرح کرده، اهمیتش رو ضرورتش رو بررسی کرده، خیلی خوبه. سه، پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، از سنگرهای ایدئولوژیک، مقاله جهانبینی و ایدئولوژی از آقای مصباح. خب اینم رویکردهای رسالت محور، رویکردهای تطبیقی بین فلسفه و اندیشه های زیربنای شریعت مقدس، اینا رو با هم دیگه بررسی میکرد، خیلی چیز خوبی بود. چهار، کتاب مقالات فلسفی شهید مطهری، موضوعات مقاله های مربوط به فلسفه اسلامی. اونجا مقالات فلسفه شهید مطهری چند تا مقاله در باره فلسفه اسلامی داره، تاریخش، کاری که مرحوم مولانا صدر انجام داد، تحولاتی که ایجاد کرد، اونجا بحث کرده. این هم یک منبع خیلی خوبیه برای مطالعه ضرورت فلسفه اسلامی. حاجی جوادی یک کتاب داره، سرچشمه اندیشه، جلد مقالات فلسفی، سرچشمه اندیشه، مقالات فلسفی، یه مقاله داره درباره فلسفه اسلامی. اونم باز خب درباره فلسفه اسلامی بحث کرده، اونم کتاب خوبیه در این زمینه. مرحوم علامه طباطبایی درباره منطق در جلد 5 حدود 30 صفحه مطلب نوشته درباره دفاع از روش عقلانی. جلد 5 المیزان، تفکر اسلامی، تفکر در اسلام، یه بخشی داره حدود 30 صفحه درباره تفکر در اسلام صحبت کرده، دفاع از روش تعقلی. اینا رو اونجا ها مردم بحث کرده. یه بحثایی هم اونجا ها تو اشکالات مطرح شده، مثل این که فلسفه متأثر از فلسفه یونان است و این که انگیزه مترجمین فلسفه بحثان در خانه اهل بیت بوده است و همسال این مطالب رو مطرح کرده و بررسی کرده. اینم منبع خیلی خوبیه برای این بحث. این حالا 6 تا منبعی که تو این زمینه خوب هستن. البته این حرفایی که آقای مصباح داره چند جا مطالب این مطالب رو بیان کردن به شکل‌های مختلفی که خب معادل با همین کتاب‌های دیگه هم ایشون داره که به شکل عموم خصوص منبعش هستن، قابل استفاده هم دیگه. مثلا خود کتاب آموزش فلسفه ضرورت فلسفه، اون درسی که درباره ضرورت فلسفه صحبت کرده. یک کتاب دیگه داره ایدئولوژی تطبیقی، تو اون کتاب ایدئولوژی تطبیقی هم باز آقای مصباح درباره ضرورت فلسفه صحبت کرده، یه مقدار درباره دفاع از فلسفه صحبت کرده، درباره اشکالاتی که علیه فلسفه شده صحبت کرده. اونم باز کتاب خیلی خوبیه، ایدئولوژی تطبیقی، ایدئولوژی تطبیقی. اونم خب کتاب خوبیه. اینا چند تا کتاب هستن کلا شاگردای مرحوم علامه طباطبایی تو این زمینه خیلی تلاش کردن. ایدئولوژی به معنای اگه در مقابل جهان بینی به کار برده بشه، به معنای زیربنایی ترین اندیشه های رفتاری به کار برده میشه. موقعی که در مقابل جهان بینی، موقعی که به طور مطلق به کار برده بشه، به معنای زیربنایی ترین اندیشه ها به کار برده میشه. ایده به معنای اندیشه، ایدئولوژیک یعنی اندیشه شناسی. پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک که اونجاها میگه ما باید از سنگرهای ایدئولوژیک اسلام دفاع بکنیم، بعد میاد یه مقالاتی رو می‌نویسه، اولین مقالات درباره جامعه فلسفیه، این بحث مطرح کرده درباره ضرورت فلسفه. اینا منابعی هستن که میشه بهشون رجوع کرد. حالا ما فلسفه رو که شروع کردیم، خوب دقت بکنید، اینا سوالاتی که مطرح میکنم سوالات خیلی مهمی هستن. فلسفه که شروع کردیم، اولین اشکالی که گرفته شد این بود که شما میخواید با فلسفه شریعت مقدس را بفهمید. چه ضرورتی دارد که این مباحث فهمیده بشه؟ مثلا کی گفته فهمیدن این مباحث خوبه؟ اتفاقا فهمیدن این مباحث بده. روایت داریم که در آخر زمان یه افراد میان متعمق، خدای متعال سوره توحید را نازل کرد که جلوی تعمق اینها را بگیرد، جلوی انحرافات اینها را بگیرد. تعمق چیز بدی است، تعمق چیز خوبی نیست. پس فلسفه برای تعمق در معارف دینی است و تعمق صفت بدی است. تعمق خوب نیست، معارف دینی رو نباید درشون تعمق کرد، باید بهشون ایمان آورد. این حرفایی که در کتاب‌ها و در روایات هست، باید بهشون ایمان آورد، باورشون کرد، تحلیل نفس کرد، همسال این موارد دیگه فهمیدن ضرورت ندارد. اشکال دومی که مطرح شد این بود که فهمیدن اندیشه های زیربنایی و آیات و روایات خوبه، ولی نه به روش تعقلی. روش تعقلی روشی لغزنده و خطرناک است. باید روش فطری را پیش گرفت. گفتن شما اصلا ما نمیگیم بحثای خودشناسی بده، ولی خودشناسی فطری خوبه. نه خودشناسی که بشینی با بحثای فلسفی هی بحث کنی بچه معلوم نیست به کجا برسی.
حضور اینا فلسفه در ایران همون معنی عقل میگیرن، خلافی هم باید که اینا تعقل کنی. در قرآن اینا رو مثلا چون کلن با این حرفای کلن زفل عقل و
عقل رو نبتنم، این واقعی نمازوشی دیگه نفرسته. نه، کلن روش تعقلی در اندیشه های زیربنایی مطلوب نیست. روش تعقلی یعنی یه عقل مثلا فطری، یه عقلی که پیچیده نباشد. روش در فلسفه خب خصوص این است که روش تعقلیش پیچیده است. چون روش تعقلیش پیچیده است اینا خوب نیست، و الا که روش تعقلی ساده باشه، شما در محضر امام صادق بشینید خیلی راحت حرفا اینا میگن ها، اونا میگن، میگن در محضر امام صادق بشینید حرفا خیلی راحت توضیح داده میشه، تبیین میشه، فهمیده میشه و احتیاجی نیست که بخواید درباره شون خیلی بخواید وارد سوالات پیچیده برید و امثال این موارد.
حضرت بحث نشین اینکه زمان خود حالت پیامبر و اهل بیت مسکونان مختلف فلسفه اسلام نبوده، بعدش اون رو وارد میشه. حالا آقا زمان که پیامبر حرف میزه دیگه مثل سلمان عموزا اینایی که به مقامات عالی رسیدن قطعاً با فرمانی رسیدن، اونا واقعا یا تعقلشون با تعقل فلسفی فرق میکرد یا نه همین بوده اما حالا اسمش فلسفه نبوده، هم چجوری بوده واقعا نگونه که زیرش چجوری بوده.
حالا میتونید این سوالات و اشکالات رو بعد از اینکه بحث مطرح کردیم مطرح بکنید. اگه اشکالاتی دارید مربوط به فهم این سوالات، الان این مراحل مطرح بشه، بعد در مرحله بعدی اشکالاتی که میشه مطرح بشه یا جوابهایی که میتونیم بهشون بدیم، بعد ان شاء الله درباره شون صحبت کنیم. روش تعقلی روش خوبی
نیست.
خب اینا گفتن روش فطری یعنی روش عمومی همگانی، اما روشی که همه میفهمن، مثلا علیکم به دین العجائز، بر شما باید به دین عجوزه ها بیر زن اینجوری مثلا چطوری مثلا درد میکنه، مثلا چرخ نخریتیشو میچرخونه بعد ولش میکنه میگه ایستار، این جهان هستی هم حتما این نفر داره میچرخونتش، اگر نچرخونتش میسته. همین اندازه دیگه. حالا برو اصالت وجود و اعتبارت ماهیت و تشکیک در وجود و قرآن این حرفا، اینا خب اینا دیگه نباید دادن وارد این حرفا بشه. پس علیکم به دین الحجائز، به دین عجوزه ها و همچنین به دین متعارف دیگه، الروسط و تدل علی البعیر خب، و اثر القدم تدل علی المسیر، اثر قدم دلالت بر مسیر دارد. و همین اندازه دیگه، اگه دیدیم مثلا مخبوع شطور افتاده رو زمین، بدونیم دیگه شطوری از اینجا رد شده. اگر اثر قدم هست، بدونیم مسیر که اثر قدمی هست. از این طریق شما میتونید جهان هستی رو بشناسید، خدا رو بشناسید، یه روش فطری عمومی دیگه، وارد مسائل پیچیده نشید. اینا یه اشکال دیگه بود که مطرح میکردن. یه اشکال سومی که مطرح بود این بود که فهمیدن شریعت مقدس خوبه، روش تعقلی هم خوبه، ما نمیگیم اینا بد هستن، ولی این اندیشه هایی که شما توی فلسفه دارید حرفای غلطی هست، از خلاف شریعت مقدس هستند، موجب میشه که شما دست به تحریف و تحریف بزنید. پس بهتره کلن چی و فلسفه بذارید کنار، بید وارد چی بشید؟ آیات روایات بشید دیگه. مباحث فلسفی مباحث غلطی هستند، لذا باعث انحراف و تحریف شریعت میشه دیگه، و تحریف شریعت میشود. نه این واسه غلطی هستن دیگه. از این جاها به یه سوال دیگه منتقل میشدن، اون این که چهار معلمان فلسفه یونانی بودن، لذا معارف غلطی آموخته اید. شما یه حرفای غلطی یاد گرفته دیگه، چون معلمانتون معلمان یونانی بودن دیگه، معلمانتون اهل بیت که نبودن، معلمانتون یونانی بودن. خب این چند تا سوال بود.
الان بحث فلسفه از لیست مهم باشه یا نه از لیست ابزار بودنشه، بحث ابزار بودنش باشه، مثلا یعنی
از اون میگه سوالاتی که مطرح شده، یعنی این اشکالاتی که به فلسفه کردن، از حیث محتوا که از حیث ابزار بودن میشه، اینو تفکیک کردن یا نه همینجوری هر دو رو گفتن؟ خب اونا تفکیک نکردن، همینجوری مثلا هر دو هم از جهت محتوا اشکال کردن، هم از جهت خود ماهیت فلسفه. اینا همه رو چون بعضاً به شکل علمی بحث نشده، اینا همه رو با هم دیگه یکی حساب کردن. ولی این تفکیک تفکیک خوبیه که ما ببینیم دو تا حیثیت رو از همدیگه تفکیک بکنیم، که ما توی پاسخ این اشکالات این دو تا حیثیت رو از همدیگه تفکیک بکنیم. این چهار تا سوال، یه سوالات دیگه هم مطرح هست، ولی این چهار تا رو میپردازیم به پاسخاشون، چون یک مرحله است. انشاءالله باز درباره بقیه سوالات صحبت میکنیم. بله همینطوره. خب این الان این چهار تا سوال مطرحه. بله
تو این سوالات الان بحث بردن و لبان خلاصه رو تکبیر کردن، نظر میگه این را فهمیدی که به حالا به نمیدونم به یه چیزی خاصی انکار شریعت برسه باعثی تکبیر بشه.
بله دیگه این ناظر به محتواست دیگه،
لغزنده بودن
بلدی محتواست دیگه، محتواشون میگفتن غلط هست دیگه، کفر هست دیگه، ناظر به چی بوده؟ به محتواها بوده دیگه. این چهار تا سوال، چهار تا سوال مهمی که ما باید دربارشون صحبت بکنیم تا یه سطح از بحث ذرات فلسفه مشخص بشه. ببینید ما در قدم اول، ما در قدم اول درباره ضرورت حل اندیشه های زیربنایی باید صحبت بکنیم. اندیشه های زیربنایی حل کردنشون ضرورت داره. اینو بخواد باید حل بشه، بالاخره خدا هست، یا نیست، معادی هست یا نیست، اینه باید حل بشه. حالا از هر طریقی بالاخره باید این مسئله چون مسائل سرنوشتاد هستن باید حل بشن، ضرورت دارد. وجه ضرورتشون یک زیربنای سایر اندیشه ها هستن. بقیه اندیشه ها مصرف کننده این اندیشه های زیربنایی هستن. یعنی یک کسی که نگرش های توحیدی داشته باشه در مسائل فلسفه سیاسی نگرش های خاصی داره، اون کسی که نگرش های توحیدی دارد در اندیشه های اجتماعی نگرش های خاصی دارد. ببینید اندیشه های زیربنایی تأثیر دارد در رویکردهای روبنایی. مثلا ما چون نگرش های توحیدی داریم، این نگرش توحیدی موجب میشه که در فلسفه سیاسی وقتی که میرسیم صحبت میکنیم میگیم ما نمیتونیم حق حاکمیت را برای مردم قائل بشیم مگر اینکه خدا این حق حاکمیت را به مردم داده باشد. چون در نگرش های توحیدی گفت فقط برای خدا. اگر یک کسی بگه حق حاکمیت برای مردم است بدون اینکه از طرف خدا متعال اعطا شده باشد، میگیم این نوعی شرک است. کسی دیگر را در حکم الهی شریک کردنه. خدا حکم میراند، مردم هم حکم میراند. پس مردم حق حاکمیت دارن بشوده برای اینکه خدا امتار این حق را اعطا کرده باشد، و مردم حق دارن که قوانین را برای خودشون جلب کنن در چارچوب قوانین الهی. پس ما نمیتونیم قائل به حکومت دموکراتیک محض باشه. حکومت دموکراتیک محض کفر به خدا امتار و کفر به شریعت مقدس است. پس دموکراسی اگر میخواد باشد، اولا بعد در حق حاکمیتش از طرف خدا باشد، ثانیا در چارچوب قوانین الهی باشد. اگر در چارچوب قوانین الهی باشد و حقش هم از طرف خدا امتحان باشد، میتونه یک حکومت مردم سالار داشته باشیم. لذا ما معتقد به مردم سالاری دینی میشیم. اما کسانی هم هستن مسلمانن ولی معتقد به حکومت‌های سکولار هستن. میگیم این کسانی که معتقد به حکومت‌های سکولار هستن چون اندیشه های زیربنایی رو حل نکردن، این موجب شده است که معتقد به چنین حرفی بشن. و همچنین در سایر اندیشه ها به همین کیفیت. اگر کسی اندیشه های زیربنایی را حل نکرده، اندیشه های رویبنایی تأثیر میگذارد. دو، به تبعش نوع زندگی را درست میکنند. نوع زندگی و سرنوشت را مشخص میکند، معین میکند. لذا اهمیت داره اندیشه های زیربنایی.
مستشکل
مثلا اینه که فطری
هست،
مگه فطری
خودمون حلش
میدیم؟
چرا
نمیدونیم
مثلا شما
میخوایی اشتراک داشتیم؟ هنوز نرسیدیم دیگه،
الان فقط داریم
درباره ضرورت هر اندیشه های فرمه
که
میگه شما فرمه که این برنامه
حل بود،
میگه
حل شده
است. اشکال نداره دیگه، اگه حل شده است، اگه واقعا مثلا فرصا اندیشه های
حل شده است
که
حل شده
است دیگه، فطریه شما مگه نداره. مهم این است که بعد حل بشه. حالا اگر واقعا این کسی مثلا میگه اثبات وجود خدا برای همه حل شده است، مثلا معاد در روح شریعت حل شده است، این یه مطلبی ما داریم و اون این است که فرمود فعق وجه که لدین حنیفن فطرت الله التي فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. میگن تفاوت بین امور فطری و غریزی در این است که امور غریزی وقتی زمانش رسید خودش بالفعل است، بین غریزه جنسی یه غریزه بالفعل است، اما فطریات احتیاجی به شکوفایی دارن، یعنی خودشناسی فطریه. اما اگر هدایت نشه تبدیل به بت‌پرستی میشه. ما در طول تاریخ بشریت بت‌پرستان فراوانی داشتیم، با اینکه خودشناسی فطری است اما بت‌پرست بودن. بله دیگه همینطوره.
ما به همین روایات و به همین قرآن استناد
می‌کنیم
که باید شده.
خب پس سوال اول ما این بود که ضرورت دارد حل بشه، حالا از طریق پیامبران باشه یا از هر طریق باشه، بعد چی بشه؟
ضرورت حل شده چون
فطری
بود. شما برای
هدایتی که فطره
هست احتیاج به
راه نما داریم که هم اینان برد. خواهی بی نداره دیگه. ببین تصف حقیقت مطلب عوض نمیشه دیگه. شما میگید هر نمیخواد بشه، باید هدایت بشه.
ابی نداره. میگیم ضرورت هدایت اندیشه های زیبنایی داره اسمه شکوفایی صحیح.
باشه هدایت شدن شما فرمونده با اینکه ما بیان زیبن رو حل میکنیم. یعنی انگار شما میگید ما زیبن رو قبول نداریم، میخوام حلش کنیم، حالا اثباتش کنیم. اون میگه اثبات شده است. فطرت من این رو اقتضا میکنه، درش گذاشته شده.
میدونم الان
شما چی رو حل میکنید برای این؟
یعنی الان شما میخواید به نتیجه برسیم یا نه؟ میخواید برسیم؟ بله. الان میخواید برسیم؟ وقت بعدن چون که انحراف توش به مستند و تحریف درسته، باید اینا رو نشست و درستشون کرد یا نه، بعد هدایتشون کرد یا نه.
یعنی چی باشد بشین درستش کنی؟
یعنی بعد از طریق پیامبران الهی یا از هر طریق دیگری بعد هدایت بشن. لیت تعدوه و میثاق فطرته
درستش بکنیم، داری که هدایتش رو بدم قرار میکنیم درستش بکنیم، یعنی که چیزی نبوده باید درستش بکنیم.
این ببینید یه وقت خدای نکرده مثلا یه چیزایی نباشد که صرفا تحمل در عبارت پیش بیاد، مثلا بگیم نه این حلش باید بکنیم یا باید مثلا شکوفاش بکنیم. این حرفی که هست و هر حال باید این اندیشه های زیربنایی باید سرنوشتش مشخص بشه، هدایت بشود و اگر انحرافی پیدا کرده است درست بشود، تحریف شده است باید درست بشود. این باید باشه دیگه. و این موارد فطری بودن ممکنه یک کسی اشکال بکند که اندیشه های زیربنایی فطری است، اندیشه های صحیح زیربنایی چیه؟ فطری. خب پاسخی که در بحث منطق داده شد همینجا میگیم دیگه، میگیم فطرت چون قابل تحریف و چیه؟ انحراف است، نیاز به هدایت دارد، باید هدایت بشه. پس ضرورت داره که هدایت بشه، حلش بکنیم یعنی این که جلوی انحراف و تحریفش گرفته بشه. باید بالاخره باور به وجود خدا بیاد، آشکار بشه. یه وقت این خداشناسی فطری ما تبدیل مدپرستی نشه، یه وقت فطرت دینی ما تبدیل به ادیان باطل نشه. باید اینجوری باید باشه
استاد،
این اصل ضرورتشه.
یعنی در واقع این چه که فطرت فهمیده آیا درست یا درست نیست؟ از کجا معلوم فطرتش اون چه که صحیح بوده رو فهمیده؟
خب پیش فرض دینی ما این است که فطرت درست فهمیده، اشتباه نکرده. وقتی بخواد شکوفا بشه تبدیل میشه به سبقتهای یهودی و نصرانی و شرک و همسای این حرفا.
اگر درست بشه این تعریف منطقی به درست نمیخوره. یعنی اگر ما فطرت ما اون چی که بدون انحراف بدون یعنی
در نوع
مواردی که
گرفته
باشه دیگه
نیاز
نداره به این
تعریف منطقی
که بیاد این رو
اصلاحش کنه. مثل بقیه موارد دیگه که آدم ممکن است مثلا فرض کنید که موارد فطری هست، وقتی شروع میکنه به استفاده کردن از موارد فطری اشتباه میکنه در تشخیص مصداقش. تو اینجا هم میگیم وقتی که شروع میکنه به پرداختن اشتباه میکنه در تشخیص مصداقش. یه حس پرستش نسبت به کمال مطلق داره ولی خیال میکنه این بس نمود اون حقیقت مطلق است. میگیم اینجا اشتباه کرده، اینجا باید درستش کرد. بهش میگیم اون فطرتی که شما بله
این جدا نیست که، یعنی همون فطرت است دیگه. اگر اشتباهش هم مصداقه از درونش باید اصلاح بشه دیگه.
بله دیگه،
یعنی عرضم اینه که اگر شما فرمودیم که من این فطرت رو ما فرض گرفتیم که چیز صحیح رو فهمیده،
اصلا فهمیدن نیست، در نوع آفرینشش وجود دارد. فهمیدن آگاهانه نیست، باید فهم آگاهانه برسه. همون کاری که پیامبران میخوان انجام بدن. پیامبران چیکار میخوان بکنن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، این میثاق فطری را طلب ادا بکنن، ظهور پیدا بکنن و آشکار بشه. بخوان که پیامبران اینجوری بشه، ما میگیم که پس اصل این ضرورت دارد باید چی بشه؟ ظهورش هم ظهور صحیحی بشود، باید به اینجاها برسیم. اون وقت در روایات هم نسبت به این مسئله تأکید شده. در روایت داریم معاویه ابن وهب خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد که خدا رو تعالی که پیامبر اکرم که خدا رو دید در معراج، که خدای متعال رو دید، چه شکلی بود خدا؟ شکلش چی جوری بود؟ و سوال دوم این که مؤمنین که در روز قیامت خدا رو میبینن چه شکلیه خدا رو میبینن؟ شکلش چطوریه؟ فتبسم علیه السلام فقال یا معاویه ما اقبح بر رجل یعیشو فی ملک الله و یعکل من رزقه، چقدر زشت است برای یک انسان در رزق الهی، از رزق الهی استفاده می کند، در ملک الهی استفاده می کند، ولا یعرف الله حق معرفته، ولی خدا را اونگونه که حق معرفتش هست نشناسد. خب در اینجا ها می فرماید، حضرت فرماید که چقدر زشت است شما 60-70 سال گذشته باشد ولی خدا را حق معرفتش نشناسید. ضرورت حل اندیشه های زیربنایی از نظر روایات، از نظر وحی. یک، چقدر زشت است ما اقبح بر رجل یعیشو فی ملک الله و هو بلا یعرف الله حق معرفته، حق معرفت الهی را نشناخته. خب باید تو میشناختی خدا رو 60-70 سال از عمرت گذشته، بعد الان داری یه همچه سوالی میپرسی، میگه خدا رو چجوری دید؟ خب اینجا حضرت داره توبیخ میکنه. در آیات شریفه هم موارد مختلفی داریم که خدا امثال داره توبیخ میکنند افراد رو. مثلا یه عده میگفتن انتوسف کن سریعه اتون یقول حاضهی من خندک و انتوسف کن حسن اتون یقول حاضهی من خندالله، هر وقت حسنه بهشون رسید میگفتن من خندالله هست، هر وقت سریعه بهشون رسید میگفتن این از طرف تو هست، خطاب پیغمبرشون میکردن میگفتن این از طرف تو هست. خدا امثال فرموز قول کلون من خندالله، کلون من عندالله، همه از طرف خداست. خب مسئله چه نوع مسئله ای است؟ مسئله یک مسئله اعتقادی، مسئله فقهی که نیست، این مسئله اعتقادی است. قول کلون من عندالله، این از طرف همش از طرف خداست. بعد فرمود محل نشانه تو اینجاست، فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا چشون شده که حرفا را عمیق نمی فهمن. ببینید مسئله ساده نیست، کلوم من عند الله مسئله ساده نیست. میگه اینا چشون شده که حرفا را عمیق نمی فهمن. بعد در آیه بعدی فرمود اگر حسنه بهشون برسه از خدا، اگر سیئه بهشون برسه از خودشون هست. در آیه قبل فرمود کلوم من عند الله، در آیه بعد فرمود انتصال کن حسنتون، فرمود و ما اصابت من حسنتن فمن الله و ما اصابت من سیعتن فمن نفسه. چه فرقی هست بین این که در آیه قبل فرمود کلوم من عند الله، در آیه بعد فرمود حسنه ها من الله هست سیعه ها من نفست هست. بس فرمود فما لها اولای قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا چرا حرفا را عمیق نمی فهمن؟ خب اینجاها توبیخ می کند خدای متعال افراد را که چرا این مسائل را شما عمیق نمی فهمید. ما می خواهم بگیم اندیشه های زیربنایی را باید عمیقا فهمید. عمیق، کلمه عمیق اگر تعبیر خوبی نیست از لحاظ روایات بر فرض این که تعبیر خوبی نباشد، ولی فقاهت که تعبیر صحیحی است، ولی حرفا را فقیهانه فهمید، ولی اندیشه های زیربنایی را فهمید. شما این روایات را دیدید که شخص عابدی داشت عبادت میکرد، ملائکه از خدا سوال کردن که این خدایا به این عابد چقدر شما پاداش میدین؟ خدا امثال فرمود این هست، ملائکه تعجب کرد، مثلا این که داره صبح تا شب عبادت میکنه. و گفت خب شما به عبادتی باش باشید ببینید چی جوری هست. رفتم پیشش، خب هیدش عبادت بکرد و اینها. وقت برگشت گفت که من تعجب کنم از خدا که این همه عرف ها هست، چرا اولاد هاشو نمی فرسته بین این جاها از این عرف ها استفاده بکنن بخورن اسراف نشه؟ از خدا من تعجب میکنم. خب من هایی که بعدا تازه فهمیدن که خب اون مقداری هم که خدا امتحان داره بهش پاداش میده هم تفضله داره بهش پاداش میده، لذا اگر قرار بود که به عدالت بهش پاداش بده این اعمالی که داشت انجام میداد احتیاج به توبه داشتن، خودشون باید نسبت به این اعمال توبه میکردن. ما از این روایات و شبیه به این روایات متوجه میشیم که به میزانی که معرفت الهی بالاتر باشد به همون اندازه ارزش کار بالاتر میره. المتعبد و غیر علم که حمار فاخونه یدور ولا یبرح من مکانهی، کسی که متعبد باشد ولیکن معرفت نداشته باشد مثل الاغ آسیابان است، میچرخد ولی رشد پیدا نمی کند، مسافتی را طی نمی کند، میشه مثل الاغ آسیابان. ما از این دست از روایات خیلی داریم. فرمود اولا علم بکه ما لا یتقبل العمل الا به، بهترین علم برای تو آن است که عمل بدون اون مورد قبول واقع نمی شود. خب شما نگاه بکنید در کتاب الصلات میگه الصلات و افضل الاعمال بعد المعرفت، بعد از معرفت نماز افضل اعمال است، چون معرفت نباشد نماز ارزش نداره. بعد معرفت را خودشون توضیح دادن، فرمودن ادنى المعرفة، پایین ترین معرفت این است که تو بدونی ان الله موجود غیر فقید مثبت، موجود است غیر فقید است مثبت است. خب همه اینها رو شما، این پایین ترین حد معرفت است. خب شما بخواید بفهمید که خدا متعال موجود است، بعضی اعتقاد دارن که خدا متعال موجود است، بعدا وقتی که شما رسیدید به یک روایت دیگه میبینی حضرت امام صادق میفرماید تعلق القلب بالموجود کفران شرکان و بالمفقود کفران. شما اگر اعتقادت به موجود باشد شرک، به مفقود باشد کفره. الان بالاخره من باید اعتقاد داشته باشم که خدا موجود است یا مفقود باشد کفر است، موجود باشد شرک است، میمونادم توش لم تمثل فتکون موجودن، لم تمثل فتکون موجودن، متمثل نبودی تا موجود باشی. بالاخره من الان چی باید اعتقاد داشته باشم که خدا موجوده یا خدا موجود نیست؟ باور داشته باشم موجوده که میشه شرک، تو موجود نیستی. باور داشته باشم که مفقود است برخلاف عدل معرفت است، پایین ترین معرفت در باره خدا امتحان است که اعتقاد داشته باشم خدا امتحان موجود است، این میشه. خب شما وقتی میبینید میگه تمام ها اولا قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چرا حرفا رو فقیهان نمیفهمن؟ چرا نمیفهمن اینجا وقتی که میگیم موجود نیست یعنی چی، اونجا که میگیم موجود است یعنی چی؟ این دو تا چرا با هم دیگه تفاوتشون رو درک نمیکنن؟ ما میخوام بگیم باید درباره موضوعات کار کرد، باید اینا رو حل کرد، همونطوری که میشینیم تعارض بین اخبار فرض کنید باب استصحاب رو، اخبار باب طهارت رو، صلات رو، تعارضاتشون رو حل میکنیم به یک معرفت بالاتر میرسیم، بعد بشیم اینا رو حل بکنیم به یک معرفت بالاتر برسیم. و مالها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، ما باید حرفا رو فقیهانه بفهمیم. عدلا معرفت این است که اعتقاد داشته باشیم خدا موجود است، در این حال میگه تعلق القلب بالموجود شرک، لم تمثل فتکون موجودا، الان بالاخره خدا امتحان موجود است یا موجود نیست؟ اینو باید نشد حل کرد. اگه حلش نکنی بعد میشه ما اخوه حب الرجل یعیش و بیملک الله 70 سال 60 سال ولا یعرف الله حق معرفت، حق معرفت را نشناسد، باید بشناسد این چیزها. خب پس ما بخواهم بگیم اینا رو باید اندیشه های زیزنهایی رو باید فهمید. سه، بخش وسیعی از باورها مبتنی بر شناخت الهی هست. آیه شریفه فرماید ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. معناش اینه که اگر یک کسی خدا را بشناسد باید اعتقاد داشته باشد که خدای متعال پیامبرانی فرستاده. ما قدر الله حق قدره، چرا ما قدر الله حق قدره؟ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. چه ربطی داره؟ شناخت خدا چه ربطی داره به اینکه اعتقاد داشته باشیم خدا متعال پیامبرانی فرستاده؟ خب اگر یک کسی خدا را به آن گونه نشناسد که بر اساس اون شناخت اعتقاد به ضرورت نبوت پیدا بکند، اگر اونجوری نشناسد ما قدر الله حق قدره، حق خدایی برای نشناسد. ببینید نقشش در باور به نبوت ضرورت ارسال رسول. و ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا ذالک بند الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. شما اگر یه وقت باور داشته باشید که این جهان هستی باطل آفریده شده است، ذل باطلی نسبت به خدا پیدا کردید. و ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا ذالک بند الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. شما اگر بخواید نسبت به خدای متعال ظنتون ظن صحیحی باشد، باید معتقد بشید که جهان هستی هدف دارد. یه روزی افراد صالح از افراد مفسد جدا میشن و خدای متعال هم برای هدایت اینها کتابی فرستاده است. شما اگر این وقت باور به معاد نداشته باشید، باورتون نسبت به خدای متعال یک باور باطلی است. ما میخوام بگیم باید فقیهانه فهمید. همه صحبت ما این است که باید معرفتمون نسبت به خدای متعال یک معرفت فقیهانه باشد. پس اگر یک کسی گفت اصل تعمق معارف دینی درست نیست، میگیم تفقه معارف دینی چیه؟ ضرورت دارد. باید فقیهانه فهمید. فلسفه خوب باشد یا بد باشد، فلسفه صحیح باشد یا غلط باشد، از هر مسیر صحیح که میخواد باشد باشد، ولی باید معرفت‌های اندیشه‌های زیربنای دینی را فقیهانه بفهمید، باید عمیق بفهمید. لحنه یه حرف بزنی که مستلزم کفر باشد، لحنه یه حرفی نزنی که مستلزم شرک باشد. موجودیت خدا را یه جوری باور نداشته باشی که بشه شرک. تعلق القلب بالموجود شرک کن. این چه موجودی است که اگر شما قلبت به این تعلق داشته باشد میشه شرک، و اگر اعتقاد مفقوده داشته باشی میشه کفر. وقتی میگه خدا هست، چی جوری خدا را هست میدونی؟ آیا یه جوری هست میدونی که شرک، یا یه جوری هست میدونی که این توحید باشد؟ اینا میشن مستلزم معرفت فقیهانه. بس معارف شریعت مقدس را بر اندیشه های دیگر باید فقیهانه فهمید. خوب دقت بکنید، ما حواسمون باشد یه عده‌ای علیه فلسفه صحبت میکنن، ولیکن نتیجه حرفاشون نفی تفقه دینی در اندیشه های دیربنایی. اگر یک کسی گفت فلسفه بد است، اشکال نداره، ما باش مشکل نداریم. اما اگر یه وقت گفت فلسفه بد است، بد نتیجهش این شد که اندیشه های زیربنایی را حل نکنید، بهشون نپردازید، فقط به مسائل ثلاث و سم و امثال این احکام فرعیه فقط بپردازید، میگه اینجا دیگه مخالفت با فلسفه نیست، مخالفت با بخش وسیع از شریعت مقدسه. پس باید باور داشته باشید که اندیشه های زیربنایی باید فقیهانه فهمید. شریعت مقدس تأکید کرده است باید فقیهانه فهمید. ما لا ما خدا القوم لا یقاضی از قبول حدیثا، ما حق به حدر رجل. چقدر زشت است که یعیش و فی ملک الله زندگی بکنه در ملک خدای متعال. و هو لا یعرف الله حق معرفته، حق معرفتش را نداند. ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شیء. اگر یک کسی همچه باوری داشته باشد خدا را نشناخته. اگر خدا را بشناسی معتقد میشی که باید پیامبرانی بفرستند. اگر خدا را بشناسی باید معتقد باشی که جهان هدف دارد. اگر خدا را بشناسی باید معتقد باشی که معادی وجود دارد. ببینید خدا را بشناسی نه دنبالش میاد. پس شریعت مقدس از ما انتظار دارد که حلش بکنیم. ما امروز باید این اندیشه رو ترویجش بکنیم که حوزه های علمیه همچنانی که مسائل فروع شریعت مقدس را حل می کنن باید مسائل اصول شریعت مقدس هم حلش بکنن، چه با فلسفه چه بدون فلسفه، چه فلسفه کفر باشد چه نباشد. فلسفه کفر، ولیکن این حرفا رو باید حل کرد. ما چرا به این حرفا نمیپردازیم؟ چرا حوزه های تخصصی نداریم؟ چرا اهمیت زیادی بهش داده نمیشه که بشینیم توی مسائل این حرفا رو بشینیم حلشون بکنیم، لوازمشون رو آشکار بکنیم، بگیم اگر باور به خدا داری باید باور به نبوت داشته باشی، باور به خدا داری باید باور به معاد داشته باشی، باور به خدا داری باید جهان هستی رو برای هدف قائل باشی، باید اینجوری باشی. اینا چرا ما رو بشینیم حلشون بکنیم؟ اینا شریعت مقدس نیست. همون جعفر بن محمد صادق علیه السلام که فرمود فرمود لا تلقون در یقینه به شک، همون فرموده است که کل قائمن فی سواه و معلولان، و همون عمقی که در این حرف وجود دارد در این حرف وجود دارد. بله این عمقش خیلی بالاتر از اون حرف هاست، همچنان که خود شریعت مقدس فرموده است. فرموده است که افضل اعمال صلات است بعد از معرفت، همش قبل از معرفت. شما نگاه بکنید در اجازه های فقهاتی دادن بعد از فقه حواسشون به این بوده است. فرمودن ان افضل العلوم الفقه بعد الاعتقادات. تو اجازه فقها نگاه بکنید اینا وقتی که مثلا ببین معلوم اجرا گل بارگانی یا وضعیت مرضیه وقتی اجازه فتوا میدادن به بعد از شاگرداشون میرسن چی؟ ان افضل الاعمال فی الشریعه الفقه بعد الاعتقادات. خب برای اینکه شریعت مقدس اعتقادات رو در رأس قرار داده است، معرفت مهمتر است، معرفت در رأس همه امور است، اینا رو همش مشخص کرده. خب اینو ما باید باور بکنیم. پس حواسمون باشه اگر یک کسی با فلسفه مخالفت کرد خیلی خوب بهش میگیم خیلی خوب اگه با فلسفه قطع هستی ببین نداره، ولی شما اگر اعتقادت این است که نباید اندیشه ها و روایات اعتقادی را تبیین کرد و فهمید و کار کرد، این در خلاف شریعت مقدس است. شما اگر با فلسفه بد هستی بد باش، ولیکن مثل مرحوم علامه مجلسی که نشست روایات اعتقادی را دستبندی کرد، مرتب کرد، شرح کرد، بشین شما این کار انجام بده. چرا آدم باید تو تاریخ نگاه بکنه ببینه که معمول این کسانی که علیه فلسفه صحبت کردن شرحشون از آیات و روایات بسیار کم بوده؟ این خیلی چیز جالبی است. همش میگن اهل بیت قرآن فلان، بعد خود شما که میگی اهل بیت چند جلد تفسیر قرآن نوشتی؟ بعد تاریخ نویسی مثلا این مثلا جزوه نوشته، این هم مثلا زحمتش بوده. خب آخه شما اگر میگی اهل بیت، اگر میگی فلسفه بد، خیلی خوب فلسفه بد، ولیکن این همه آیه شریف داریم را چرا نمیشینی یه توضیحی بدی درباره‌اش؟ چرا نمیشینی روایات رو یه ذره شرحش بکنی؟
توضیح
نمیخواد. آه توضیح؟
چون که من همی هم کنم از رو حالا بینید اینا مثلا توضیح نمیخواد. جدنی من هست کردم بعضی
هاشونو
که
رفت کردید
میگن
توازه
قرآن
توازه
نمیخواد،
قرآن
همه میفهمن.
آره دونه این حرف درسته، مشروط برای این که بیاد و در باره تعارضات این موارد صحبت کرده باشه، مثلا بگه که توازه نمیخواد. بعد میگه خب پس این که گفته ابن المعرفت این هست که بفهم موجودت، بعد اینجا میگه تعلق قلب موجود شرک کن، بعد میگه خب روشن هست دیگه فلان، یه چیزی بگه دیگه درسته. یه وقت هست میگه اینا توازه نمیخواد. اصلا تو یه دور توضیح سطح تو خوندی ببینی توضیح میخواد یا نمیخواد؟ بعد میگه اصلا نخونده سلات خونده، میگه اینا رو توضیح نمیخواد که. خب بله دیگه، برای کسی که اینا رو خواست کار میکنن بعدا نمیخواد در مقام تبیین این حرفا بر بیاد. امام صادق علیه السلام میگه میفرماید که لشهادت العقوله به ان کل محدود مخلوق فرمود که و نظام و توحیدهی نفی و تحدیده هست. بعد از امام رضا علیه السلام فرمود و نظام و توحیدهی نفی و تحدیده هست. نظام توحید خدای متعال نفی حد از خدای متعال. چرا؟ لشهادت العقوله به ان کل محدود مخلوق و شهادت کل مخلوق به ان لهو خالقا لیس به مخلوق. خوب دقت بکنید این جمله را. میگه عقل شهادت میدهد که هر محدودی مخلوق است. خیلی خوب، الان این بر این ماجیک محدود است دیگه. الان چجوری من بفهم که این مخلوقه؟ از محدودیتش ها. که وقت میگید که مثلا فرض کنید این جهان هستی آثار تدبیر توش هست و فلان، خب نشون در دیگر که این خالق مدبری داره. نه، از این فقط چی؟ از محدودیتش. الان این ماجیک محدوده، چی من بفهم که مخلوقه؟ چی مثلا این عقل من چی مثلا میگه که این؟ ببین یه وقت هست آدم از زیر بار این مسئولیت فرار میکنه، ها میگه آقا معلومه دیگه، خب آدم فطرت سالم داشته باشه میفهمه. معلومه که این مخلوقه. میگه آخه این بالاخره یعنی چی الان؟ این الان الان این ماجیکه ببینید محدوده، یعنی تا اینجا این الان محدوده، این کجاش معلوم میشه که مخلوقه؟ خب بابا این بعد یه جوری بعد این شهر تعقل باید معلوم بشه، اینا باید فقیهانه فهمیده بشه.
بگه
حلال داده باشه داره. یه هم مثل که متاسفانه یه مبنست دیگه، اصالت و شبهه بی صحت لطفه. بسیار خوبه دیگه. ببینید مهم این است که این کسی بشینه تعارضات رو از تو دوار صدا بکنه و چیکارش بکنه؟ حلش بکنه. ما الان تو اینجا هی داریم چی میگیم؟ میگیم آقا شمایی که آقای نسیم میگی فلسفه بده، بشین چهار تا از این تعارضات رو از طریق روایات حل بکن، استفاده ببرید. مشکل این است. میگیم وقتی مثلا فرض کنید بزرگان مکتب تفکیک، اینا تفکیکی ها با نو تفکیکی ها در این داستان فرق میکنند. تفکیکی ها عالم بودن، فاضل بودن. تفکیکی ها مثل مثلا آقای سیدان، مثل مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، اینا آدم های عالمی هستن، فاضلی هستن. با نو تفکیکی ها خب اینا در این داستان تفاوت دارن. اما خود تفکیکی ها رو شما ملاحظه فرمایید. به مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که سرآغاز مکتب تفکیک است، ببینید چند تا تفسیر داره ایشون، چقدر مثلا تفسیر آیات و روایات داره ایشون. وقتی که ایشون فقط وقتی دیدم در خونه حضرت نوشته بود طلب الهدایت من غیرنا اهل البیت مساوق لانکارنا. خب خیلی خوب، طلب الهدایت چی؟ طلب الهدایت من غیرنا اهل البیت مساوق لانکارنا. خب شما بیاد طلب هدایت کن از اهل بیت علیه السلام، یه چهار تا تو شرح توحید صدق رو ببینیم چیکار می‌کنیم. لاحظ توضیح بده ما استفاده ببریم. مشکل همینه. یعنی ما گاهی از مواقع برای نفی فلسفه میایم بستر ضرورت فلسفه را نفیش می‌کنیم. وقتی یک کسی میگه فلسفه برای معارف دینی ضرورت دارد، اگر حرفش درست باشد، بعضی از مخالفت ها میگن برای اینکه این حرف درست را ابطالش بکنن چیکار میکنن؟ من کل بستر ضرورت رو نفیش میکنن. یه ضرورت مثلا روشنه دیگه. اصلا امام صادق علیه السلام یک اعجازی داشت، اعجازی داشت، حرف میزد میفهمید چی داره میگه، حرف میزد اصلا این حرفا نمیخواد بحث نمیخواد بشینید، حرف میزد میفهمید چی داره میگه. لذا شما ببینید نگاه که میکنید کتاب باز میکنید میفهمید، قشنگ متوجه میشید. بعد میگیم خب این کتاب باز میکرد میفهمی، امام صادق حرف که میزد میفهمی، چرا پس این در بحثه فقهی هم میشینی بالا پایینش میکنی؟ مگر نه امام صادق اینجا، امام صادق همون جاهاست. امام صادق اینجا ها اونقدر مشکل حرف زد، بعد بشینیم چند سال بحث بکنیم بشین تا بفهمیم. امام صادق اونجا ها حرفا رو خیلی راحت مطرح میکرد. ما گاهی از مواقع مشکلمون با اندیشه های زیربنایی است. مشکلمون است که به این حرف ها نمی پردازیم. شریعت مقدس را تفتیش کردیم، شریعت مقدس را یه تیکش را حذف کردیم، اون رو منحصرش کردیم در همین جاها. این مصیبت ما، و لا یک کسی با فلسفه بد باشد، بد باشه، ولی بشینه یه شرح توحیدی صدوق بنویسه، بشینه معانی اخبارش طرح بکنه، بشینه این کارو بکنه تا معلوم بشه، معلوم بشه ضرورت دارد یا ندارد. مثل مرحوم علامه مدرسی، ما در این مقام داریم میگیم ضرورت دارد به همه مباحث شریعت مقدس پرداخت، خصوصا اندیشه های لیبرالی. مرحوم علامه مدرسی ایشون یک متدین و یک عالم حقیقی بود، ایشون یه شخصیتی بود که در طول تاریخ بشریت کم مثل ایشون داشتیم، که باب ائمه علیه السلام بود، که بعضی از اهل سنت میگفتن نباید بگید اینا شیعه جعفری هستن، باید بگید شیعه مجلسی هستن. میگیم علامه مجلسی خیلی برای شریعت مقدس برای روایت اهل بیت کار کرد، ولی حرفش حرف بود. وقتی با فلسفه مخالفت میکرد مینشست روایت اهل بیت رو هم توضیح میداد، اینجور نبود که بشینه بگه که فلسفه بد است. خب فلسفه بد است، بعد این روایت اهل بیت پس چیه؟ اینا رو ولشون کن، اینا نورن، اینا واضح هم معلوم هم چیه. خب معلوم هم تو توضیح بده برای من این چیش معلومه؟ اصلا من آدم فطرت سلیم داشته باشد متوجه میشه که چیه. خب این فطرت سلیم این چی میگه؟ شهادت العقول بنده کل مخلوق المخلوق و شهادت کل مخلوق بنده نهو خالقا لیس مخلوق. خوب دقت بکنید، اگه این لیس مخلوق نبود عبارت روشن بود. میگه هر مخلوق شهادت میداد که چی داره؟
خالق.
که خالق داره. میگه تو خب این روشن دیگه، متضایف هم دیگه، مخلوق چی داره؟
خالق.
ولی میگه مخلوق شهادت میدهد که خالقی دارد که اون خالق دیگه مخلوق نباشد. چرا؟ چرا باید این سلسله مخلوقیت برسه به خالقی که دیگه مخلوق نباشد؟ اینو کی تبیین میکند؟ این کجا تبیین میشه؟ خب خیلی خوب اینا لاغر بشه ببینید چه جوری شهادت میدهد مخلوقیت. اینو توضیح بدید برای ما. مرحوم علامه مجلسی، مرحوم علامه مجلسی فرقش با دیگر مخالفان فلسفه در این بود که وقتی میگفت فلسفه بده این باید اهل بیت رو توضیح میداد. این باید، یعنی این یک انسان مخالف صادقه، یه مخالفی است که فرار نکرده از مسئولیت، میگه من فلسفه رو قبول ندارم، یه برای توضیح میدم. این کار اگر بکنن انجام بدن وقت بعدا میتونیم درباره بقیه مراحلش صحبت بکنیم. احسن شما باریکلا، این نقطه خیلی نقطه خوبی است. مرحوم علامه مدرسی باید ببینید با چی مخالف بود. شما وقتی که فرمایشات مرحوم علامه مدرسی رو نگاه بکنید ببینید که یه سرچی بکنید این دفعه این واژه را کما قالت بهی الحکما، یا الحکما رو این سرش بکنید تو بهار. ببین مرحوم علامه چقدر استفاده کرده از حرف فلاسفه، توضیح داده روایت رو، بعد گفته که یحتمل مراد این باشه همونطوری که حکما گفتن. ببین مرحوم علامه مجلسی چه تعبیراتی آوردن. قال ابو علی سینا علی بن ابی طالب فیلسوف حقیقی است. این مرحوم علامه مجلسی تو بهارش آورده. خب اینا شما وقتی نگاه ببینید اصلا در این که مرحوم علامه مجلسی مخالف با فلسفه بوده است نمیشه به این راحتی بهش نسبت داد. مرحوم علامه مجلسی با بعضی از مبانی مخالف بود، با بعضی از حرفا مخالف بود، بعضی از نظریات مخالف بود، همچنان که بعضی از فلاسفه و بعضی از نظرات دیگران مخالفند. یه فیلسوف پیدا میشه با نظرات همه فلاسفه مخالف است. اینکه اختلافات درونی است، این مخالفت با فلسفه نیست. اما میخوام بگم اگر یک کسی مرتب بخواد علامه مجلسی را هی علم بکنه بگه ایشون گفته از فلاسفه فلان، ایشون گفته از فلاسفه فلان، این خیلی خوب مثل ایشون بشه روایت رو شرح بکنید، نه اینکه بگید ایشون گفته از فلان بعد میگیم خب شما این روایت امام صادق رو چقدر توضیح دادید. میگه بنده که توضیح دادم، بلکه استاد ما فلانی دو جلد در باب مثلا توحید قرآن صحبت کرد. میگه خب دو جلد در باب توحید قرآن صحبت کرده این مرحوم علامه طباطبایی، این کسانی که میگید نمیدونم چرا به راه اهل بیت فلان نمیپردازید، اینا که مثلا 20 برابر این مقدار نشستن روی موضوعات کار کردن، که نشستن توضیح دادن، شرح کردن، بیان کردن. لااقل شما وقتی که میشین این حرفی حرف باطل است، یه توضیحی بده، یه تبیینی نسبت به روایات داشته باش. جان
شما
صحبت اون رو اصلا کار کردن رو کار کردن داری اونو کار نکردن. اگر همین سوالات شما الان به همین جا نداره، اگر رو روایت کار بشه به اندازه لازم خود کار بشه، جواب همشون تو روایت هست.
همین داره.
خب پس ما نیاز به فلسفه نداریم.
البته ما نگفتیم فلاسفه کار کردن اونا کار نکردن ها، ما میگیم باید کار کرد تو این زمینه. اینکه فلاسفه کار کردن یا نه باید ببینه آدم. مثلا فرض کنید تعداد مجلداتی که مرحوم ملا صدرا در تفسیرهای اعتقادی نوشته با تعداد مجلداتی که مخالفین نوشتن، یه آدم بشینه با هم دیگه مقایسه کنه. میدان کاری که مرحوم علامه
سالزاده، میدان کاری که سالزاده چطور هنده؟ اگه کسی به اندازه همون اگه ما روی نهادیم به اندازه حدیث لاتماس کار کنیم که آیه جوانی میگه چندین دیر ما در لاتماس رو از دیر چه دامه نوشتیم، اگه بودن تا این نهاد از خود روایات کشف میشه، یعنی میدان فرسنه باز نداریم رو خود روایات همین سالزاده تنجی کنیم.
سوالات بعدی هست ها. تو اینجا میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که الان تو اینجا میخوام بگیم که اونی که الان اتفاق دارد میفتد این است قفلت از توضیح کلمات اهل بیت داره اتفاق میفتد.
اما ما اینجا
برای اینکه این بتونیم به نتیجه برسیم اصلا باید قابل توجه داشته باشیم.
اصلا اول
اگر ببینید اینو قبول داشته باشید، اینو بعضی از موارد هم هست که شما ممکنه قبول داشته باشید بعضی دیگه قبول نداشته باشند، اما اون نکته مهم این است که ما قبول داشته باشیم که کلمات اندیشه‌های دیربنای اهل بیت علیه السلام اونها ضرورت دارد که فقیهانه فهمیده بشود و روشون کار بشه، از اونها نباید غفلت کرد. و یه عده‌ای از کسانی که با فلسفه مخالفت کرده اند اصلا نپرداختن به این موضوعات. صحبت ما این است، میگیم که پس به جای نفی فلسفه نفی کردن یه بخشی از شریعت مقدس را، این صحبت ماست. این در مرحله اول که مربوط به این اندیشه های زیربنایی است و ضرورت دارد، این مهمه. ما درباره مطلب دوم فکر میکنیم چون الان وقت هم تمام شده شاید واردش بشیم ممکنه بهش نرسیم، ولی درباره این سوال سوم و دوم و سوم و چهارم شاید یه تعاملی بشه توفیق بشه جلسه بعد دربارش صحبت کنیم. خود امروز هم آقای فیاضی درباره فلسفه و چالش های پیش رو تو مدرسه دارالشفا صحبت میکنه، یه جلسه هست درباره فلسفه و چالش های پیش رو مخالفت فقها با فلسفه، ظاهرا از ساعت 9 یا 9 و نیم شروع میشه ان شاء الله. اونجا رو هم اگر به تعویض برنامه‌ریزی کنیم.